ساعت 15 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
شما مطمئنن تو دبستان نقشه جغرافیای ایران رو دیدید؟
از عزتش بگن، از شرفش بگن، از شهداش بگن که چجوری با گوشت و پوستشون بگردشن.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
پرنده تکی آسمان و دیگر هیچ سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی. قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
اینجا رادیو جوان
شرکت میشه. شبکه رادیوی جوان موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم.
با صدا صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. بلیک میبان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو، تو کافه های شروع گوش دادم به صدات، چه لذتی داره.
رادیو کافه رادیو
خدا به بعضیا نزدیک‌تره، همونا که آدم دوست داره بیشتر نگاهشون کنه و بدون مقدمه به دل میشینن و بدون مقدمه دل میبرن از آدم، همونو که آدم کیف میکنه با اونها حرف بزنه، همونو که عزیزن و دلنشینن و خواستنین، همونها که نابند و به دل میشینن و بسیار بسیار دوست داشتنی هستند، همونو که بوی خدا میدن، نگاه و کلام و دستاشون و حرف که میزنن به طرز عجیبی تو آروم میشه، اون آرامش رو به تو منتقل میکنند. انگار خدا از بین کلماتشون و کلماتشون و واژه‌هاشون و واژه‌هاشون آغوش باز کرده باشه و محکم تو رو بغل کنه. خدا به بعضیا نزدیک‌تره، بس که دل نازک و مهربون و اصیلن و خالصانه و عمیق توی مسیر زندگیشون توکل کردن به اون، که خدا رفیق ترین کسانیه که به جز خودش رفیقی ندارن. واقعا دارم میگم که بعضیا بوی خدا میدن، از بس خدا برای دلگرمی در آغوششون گرفته و نوازششون کرده. آدم دوست داره بیشتر با اونها حرف بزنه و بیشتر کنارشون بشینه و بیشتر گرمی وجودشون رو حس کنه. بس که حس خوب میدن به آدم.
وری آسمونه بغل کن دوباره، وری سل بکن ما پشو زنده داره، و در کن بهونه ای دلت شو سوره، وری زی وری گب بزن بی ستاره، وری واز بکن صفره دل تا آشو، یکی منتظر ته که محلی کریمه، دلت ارگی رو ته بزن زرگری، وری زی وری ساعت عشق و نیمه.
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ماست. سلام به روی زیبای شما. تو باید به خودت افتخار کنی همیشه. تو باید همیشه به آدم ایستاده توی آینه، حتی وقتایی که غمگین و بلا تکلیف بود، افتخار کنی. تو باید به خودت افتخار کنی و بهش اطمینان بدی که دوستش داری و برای دوباره ایستادنش و برای دوباره لبخند زدنش اون فانوس جسارت و باورت رو به دست میگیری. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو، اولین روز هفته، نهمین روز از مهر ماه 1401. اگه شما تحرک جسمی دارید و اگه ورزش میکنید، اگه دوره سال جدید تحصیلی رو عالی آغاز کردین و اگه شب بیدار میمونید و درس میخونید، اگه کار میکنید، اگه از خانوادتون حسابی حمایت میکنید، اگه تلاش میکنید که توی زندگی و در مسیرش درست رفتار کنید، و اگه تلاش میکنید که مشکلی رو از زندگی خودتون و دیگران حل کنید، و تمام کارهای فوق‌العاده دیگه ای رو مثل همینایی که گفتم انجام میدید و کسی تا حالا ازتون تشکر نکرده، من ازتون تشکر میکنم که دنیا رو به جای بهتری تبدیل میکنید و امیدوارم که همه اون اتفاقات خوبی که دوست دارید براتون بیفته. با افتخار ازتون دعوت میکنم تا ساعت 3:45 بر سر میزهای مختلف در کافه رادیو، شبکه رادیوی جوان، کنار من باشید.
وقتی میای این ورا به پانشی ها جواد عجیب و واقعیه یه کافه روی انبا، صدای شور و شوقه این صدای جووناست، گوش بکنی میبینی خیلی خبرا اینجاست، از فرهنگ و از هنر موسیقی و سینما، تازه های ورزشی اوضاع روز دنیا، اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش بیا کافه رادیو، اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش بیا کافه رادیو، رو طول موج ما باش
بیا کافه رادیو.
خب اومدم از سر میز آموزش نویسندگی علیرضا محمودی ایران مهر با ما هستش در مورد سبکای مختلف داستان نویسی و خلاقیت در نوشتن علیرضا بارها صحبت کرده. حالا در ادامه مسیر من از علیرضا خواهم پرسید که آیا نوشتن نمایش نامه و فیلم نامه به مانند داستان میتونه راحت باشه برای کسی که بتونه داستانهای خوب بنویسه، داستان کوتاه یا بلند یا رمان، یا نه خیلی متفاوته و خیلی شرایط سختری میتونه برای اون نویسنده ایجاد کنه. علیرضا جان سلام بر تو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز بسرور سلام عرض میکنم
متشکرم. نمایشنامه نوشتن یه نوع نوشتار خلاقانه است، یعنی خلاقیت بیشتری میخواد نسبت به داستان؟
نه فرقی از نظر خلاقیت نمیکنه.
خب
و در آغاز هم شاید هر دوی اینها یه نقاط مشترک بسیار مهمی با هم داشته باشن و اون مسئله روایت، یعنی هر کدوم از اینها مواجهه‌ای رو قصه‌ای رو زندگی رو دارن روایت میکنن، اما وقتی به جلوتر میرید شکلت باید تغییر میکنه.
شکل چی تغییر میکنه؟ جان بگو یه بار دیگه.
شکل روایت کردن تغییر میکنه. اگر در ذات خودش یعنی وقتی شما یک نمایشنامه قصه کوتاه رمان یا فیلمنامه قبل نمیستید، در آغاز باید یک ماجرا داشته باشید، یک شروع و یانه و پایان داشته، به عبارت دیگه یک قصه داشته باشید.
و یعنی شخصیت های اصلی میتونه همون باشه، فضا سازی همون باشه، انتخاب کلمات و واژه ها. خب
بله قصه حالا به صورت خیلی خلاصه ما میگیم یک قصه باید وجود داشته باشه که خب شامل شخصیت میشه، شامل زمان و مکان و فضا میشه و چیزه. اما وقتی به شما میخواییم رو بنویسید، نوشتن فیلمنامه با نمایشنامه و داستان هر کدوم یک ویژگی های خاص خودش دارن، چیزهای متفاوتی رو استفاده میکنن. شما در داستان امکاناتی دارید که خب توی سینما ندارید و عوض در سینما و در فضا امکاناتی دارید که در داستان ممکنه کمتر وجود داشته باشه. بنابراین میتونید از این امکانها استفاده بکنید. مثلا در داستان شما میتونید از درون نگری های بیشتری استفاده بکنید. داستان ذاتاً با حوادث خیلی خیلی ساده تر میتونه پیش بره و جذاب، اما مثلا یه فیلم سینمایی هیچ حادثه مشخصی درش رخ نده، برای عموم تماشاگران تا بینندگانمون تسل کننده خواهد. بنابراین ما در فیلم نیاز به کنش و اتفاق بیشتری نسبت به یک داستان هست. جز اون شما به تکنیک‌های متفاوتی نیاز دارید برای ساخت نمایشنامه، فیلمنامه و داستان. خب هر کدوم از اینها دنیای خاص خودش رو طلب میکنه، اما در آغاز چیزی که نقطه بنای همه این هنرهای روایی قصه است، یعنی که شما بتونید یک قصه رو خوب پردازش بکنید، یک داستانی جذاب که بعد حالا ممکنه انتخاب بکنید یا ببینید ایده شما بیشتر مناسب یک نمایشنامه است یا فیلمنامه یا یک داستان.
بله
این نقطه بسیار مهمیه. اما
جانه.
وقتی که سراغ فیلمنامه میرید شما مسلماً باید بتونید فضا و مکان خودتون رو کاملاً با این محدودیت هایی که در یک فیلم وجود داره نشون بدید. مثلا شما در فیلم نمیتونید، در یک فیلم نمیتونید توضیح بدید مفصل که برای این شخصیت از کجا آمد، باقت براش افتاد، چه ویژگی داشت. کاری که شما در داستان به راحتی میتونید انجام بدید و اصلا خیلی هم جذاب.
درسته.
شما نمیتونید بنویسید مثلا آقای یا خانم بهمان این چیزی ها رو داشت، اینجوری بود، گذشتش این شکلی بود. خب اینو در سینما کی میخواد نشون بده؟ نهایتا مجبور بود راوی بذارید که اون رو بگه، که این خب توی یک فیلمنامه نمایشنامه خیلی جذاب نیست. میشه انجامش داد.
اون جزئیات و رویدادها در فیلمنامه خیلی متفاوت‌تره اون چیزی که علیرضا گفت نسبت به داستان. بله. باید درست تنظیم بشه.
بله، شما در یک فیلم باید کاملا از طریق دیالوگ‌ها، از طریق موقعیت‌هایی که یا هم نهایتا یه فلاشبکی که یه حرکت به گذشته ای که در فیلم میذارید نشون بده که این شخص شما به ویژگی هایی داره، گذشته ای داره و قراره که چه اتفاق براش بیفته. اما در داستان به راحتی میتونید اینو با تمام جزئیاتش بیان بکنید که راوی داره. به عبارت دیگه شما در فیلم نامه راوی به اون مفهوم خاصش یا ندارید که خیلی مشکل بگیرید و این یکی از مهمترین مسائلی است که وجود داره. شما در داستان کسی هست که قصه‌ای رو برای شما تعریف می‌کنه، اما در سینما قصه‌ای است که به نمایش در میاد. به همین ترتیب در فیلمنامه شما قصه‌ای دارید که به نمایش در میاد. یه راوی وجود نداره اونجا برای شما قصه اول تا تعریف بکنه. پس بنابراین درک مسئله وجود راوی در یک متن خیلی خیلی مسئله مهمیه برای شما کننده. دوستانی که میخوان شروع کنم به نوشتن فیلمنامه یا نمایشنامه بس این تفاوت مهم در این حال یاد بسید که همه اینها هنرهای روایی هستن. این هنرهای هستن که یک ماجرایی رو تعریف میکنن.
بسیار خوب. سیروس داره میپرسه که کسانی که فیلم نام نویسی دارن انجام میدن باید تکنیک سینما رو به صورت کامل بشناسن یا خیر؟ نه واقعا سیروس لازم نیستش که کسی که فیلم نام نویسی میکنه در واقع شناخت کافی نسبت به تکنیک های سینمایی داشته باشه، اما فیلم نام نویس هایی که با تکنیک سینما علیرضا آشنا هستن اونها موفق ترن، میتونن موفق تر باشن.
دقیقاً چون باز یه مسئله که خیلی با باهاش درگیر میشن اینه که فیلم رو سعی میکنه، فیلم نامش رو سعی میکنه دکوپاژ کنن، نشون بدن که هر لحظه در کجا شخصیت کجا ایستاده، چه اتفاقی براش میفته. اینها عموما وظیفه کارگردان در فیلم میگیره و اونها رو بر اساس تخیل و نگاه خودش سر جای خودش قرار. بنابراین شما فیلمنامه‌نویس کار اصلی بیشتر ساخت صحنه، پردازش شخصیت ها و نشون دادن خط ماجرا و روایتی که داره.
به کجا بردمه علیرضا؟ تو میخواستی چیز دیگه بگی امروز، درسته؟
بله، من میخواستم در مورد موضوع دیگه صحبت کنم، ولی خب به هر حال
موضوع خوب بوده.
در ادبیات داستانی و هنرهای روایی بسیار زیاده. حالا من سعی میکنم در هر جلسه نکات کوچیکی رو بگم که دوستان بتونن اون رو به خاطر بسپارن.
بله.
فقط شنیدنش کافی نیست، به خاطر بردن و اجرا کردنش میتونه خیلی خیلی مسئله مهمتری باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
ارادتمندم.
از تو علیرضا محمودی ایرانمهر. درود بر تو و خداحافظ.
درود بر شما. خدا نگهدارت.
گاهی خوشبختی یه رازه، زخمی رو قلبه یه رویست، مثل توفان که یه وقتا راز زیبایی دریاست. عاشقی گاهی یه مرزه، میونه موندن و رفتن، مثل یه باقی که برگاش دل پاییزو سوزوندن. چقدر شیرینی دارش امید و انتظارش، یه احساس عجیبش، یه رویای غریبه. چقدر شیرینی دارش امید و انتظارش،
عجیبش، یه رویای غریبش. عاشقونه زندگی کن، لحظه ها بر نمی گردن، زندگی یعنی گذشتن، یعنی عشق و دور کردن. جنگل تا توی رد باد برای برگا عزیزه، گاهی با لب خندی ساده کوه غم برو می ریزه. چقدر شیرینی دارش، امید و انتظارش، یه احساس عجیبش، یه رویای غریبش. چقدر شیرینی دارش، امید و انتظارش، یه احساس عجیبش، یه رویای غریبش. چه تو گریه چه تو خنده، عشق و هر دقیقه حس کن، مثل چشمه ها تو ظلمت دور ما همون عکس کن، مثل بارون بهاری بیداری و آشنا باش، توی شنباد زمونه تو نسیمه فرد و خواب.
خب میز ادبیات جهان و کتاب داستان دو شهر نوشته چارلز دیکنز. خب آقای دیکنز در طول دوران زندگی خودش آثار زیادی رو به وجود آورد و آفرید. کتابهاش ارزش ادبی زیادی دارن و خیلی از ماجراها از اتفاقات زندگی خود چارلز دیکنز بر اومده و از همه مهمتر آثار و کتابهاش برای افراد مختلف با سلایق مختلف جذابیت‌های گوناگون مختلفی داره. چارلز دیکنز در نوشتن کتابهاش به موضوعاتی پرداخته که در آثار نویسندگان دیگه خب چندان به چشم نمیاد و این موضوع کتابهایشون رو به آثاری همگانی بدل کرده. چارلز دیکنز یکی از رمان نویسان برجسته عصر ویکتوریاییه که آثارش به زبانهای گوناگونی ترجمه شده و بارها مورد اقتباسهای سینمایی هم قرار گرفته. آثاری که هرچند زمانی طولانی از انتشارشون گذشته اما هنوز محبوب و پرطرف دارند. جیمز جویس نویسنده معاصر ایرلندی دیکنز رو تأثیرگذارترین نویسنده پس از ویلیام شکسپیر میدونه. اما دوستان دو شهر با فروش بیش از 200 میلیون نسخه از زمان اولین چاپ در کنار کتاب شازده کوچولو رکورد پرفروشترین کتاب دنیا رو داره. همچنین به عنوان پرفروشترین کتاب تک جلدی انگلستان هم شناخته شده. دوستان دو شهر در لندن و فرانسه و در طول انقلاب فرانسه اتفاق میفته و دو قهرمان مرد به نامهای دارنی و کارتون که هر کدام از اونها حکایت دو روی تاریک و روشن انسان هستند. این داستان که دقیقاً همزمان با تغییرات بزرگ زندگی چارلز دیکنز بوده، از نظر منتقدان ادبی بهترین اثرش شناخته میشه. این توضیح هم بهتون بدم که این رمان آخرین اثر چارلز دیکنز و ایشون پس از تمام شدن کتابش گفته بود که در تمام مدتی که این کتاب رو می نوشتم هیجان زده و غمگین بودم. من تمام تلاشم رو برای اون کردم. چارلز دیکنز برجسته ترین نویسنده عصر ویکتوریایی که اشاره کردم و از تأثیرگذارترین نویسندگان ادبیات جهانه. در تمام رمان‌هاش میشه ترفیقی از خیال پردازی، واقعیت‌های اجتماعی و دوران کودکی خودش رو دید. در تمام رمان‌های چارلز دیکنز شما میتونید تقابل شخصیت‌های سفید و آرمان‌گرا رو با افراد سیاه و بدذات ببینید، اما در داستان دوشهر چارلز دیکنز از واقعیت یک لندن کثیف پرده برداری میکنه. دوران بهترین ها، بدترین ها، حماقت، ایمان و تردید بود، جایی که فصل نور و تاریکی در هم تنیده می شد و از اون بهار امید و زمستان ناامیدی ظاهر می شد. بله، آمریکا درگیر کودتایی بود که شرایط سختی رو برای مردم ایجاد کرده بود. در فرانسه روزهای خوبی سپری نمی شد و اقتصاد فاصله‌ای تا سقوط آزاد نداشت. پروتستان ها به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند. در انگلستان هم اوضاع بهتر نبود و کاتولیک ها اوضاع خوبی نداشتند. درختانی که در فرانسه رویده بودند به زودی به چوبه دار و گیوتین تبدیل می شدند. در انگلستان جرم و جنایت رشد چشمگیری داشت و همه مجرمین بدون در نظر گرفتن شدت جرمی که مرتکب شده بودند به سختی مجازات می شدند. یکی از شبهای جمعه ماه نوامبر در جاده دوور بود. جاده دوور یکی از اصلی ترین مسیرها برای سفر به فرانسه بود. مردی در پشت یک درشکه به سمت دوور در حرکت بود. در واقع براتون بگم که همه ی مسافران درشکه پشت سر درشکه در زمین‌های آکنده از گل در حرکت بودند و در اون زمان راهی جز مسافرت به این شیوه نبود. علاوه بر گل هوا بسیار سرد و مهالود بود و همه اینها با هم شرایطی به شدت منزجر کننده پدید آورده بودند.